قولهم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. رساله شیخ رئیس در تفسیر حروف فواتح سور قرآن. این فصل را به مناسبت بعد از حروف مقطعه قرآن که حروف فواتح سورند به نقل رساله از جناب شیخ رئیس در بیان حروف و فواتح سور خاتمه می دهیم. رساله یاد شده با چند رساله دیگر در یک سفینه خطی به راقم تعلق دارد و در حد اطلاعی که دارد هنوز به هلیت تب متحلی نشده است و آن بدین صورت است که می نگارد. خب اینجا در این قسمت دیگه پایان بحث حروف مقطعه است که این چند وقت در مورد حروف مقطعه قرآنی بحث می‌کردیم و نظریات مختلفی رو مطالعه کردیم، بررسی کردیم و عمده مطلب این شد که این حروف مقطعه خزائنن، خزینه هایی هستند که این کلمات از اونها بروز و ظهور کرده. همون جوری که این حروف خزائن این کلماتن در نظام هستی، در نظام هستی اون حقایق بسیطه میشن چی؟ حروف. اون حقایقی که مخزن این نظام هستی هست که همه این نظام هستی از اونجا منتشی شدن، اونا میشن حروف وجودی. که این حروف تدوینی سایه از اون حروف تکوینی است که در روایتی هست که عطالله میفرماد حروف خزینه های من هست. پس اگر کسی بر آنها اطلاع پیدا کند، یعنی بر اسرار حروف اطلاع پیدا کند و دیگران را مطلع سازد، خیانت کرده است به من. که حروف خزانه های الهی هست که مثلا باز در یه روایتی خوندیم یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون، ای کسی که خزائنش بین کاف و نون قرار داره، که اون کن که گفتیم بین کاف و نون در کلمن لام و میم وجود داره، الف لام میم، که در روایت داره تمام قرآن در الف لام میمه. سلام. منتها انسان به اون مرتبه‌ای برسه که اسرار این حروف به دستش بیاد، اونم نه اکتسابی بلکه شهودی، که خواص این حروف، آثارشون، برکاتشون و چیزهایی که در این حروف حالا هست. و اینها، این حروف مقطعه در مرتبه از مرتبه ای نازل شده اند که فوق کلمات هست. حروف مقطعه که در قرآن هستند از مرتبه ای نازل شده اند که فوق کلمات هست. و در این زمینه هم باز بحث هایی داشتیم با عزیزان و باز اون جایی که جناب ابن عربی می فرماد که اینها اسامی ملائکه هستن، ملائکه‌ای که اسامیشون اسامی حروف کلمات نیست. الف یک فرشته است، لام یک فرشته است، میم یک فرشته است. که وقتی طرف میگه الف لام میم، این سه تا فرشته رو داره صدا میزنه که ایشون میگه من با اونها ملاقات کردم، با اون ملائک، و از اونها تعلیم علم گرفتم. حالا ملائکت الله هم چی دارن؟ طبقه دارن، رتبه دارن. ما هرچی به باطن عالم نزدیک میشیم، به اون بساطت نزدیک میشیم و از ترکیب بیرون میاییم، از کثرت بیرون میاییم. لذا از طرف کتاب به صور، از صور به آیات، از آیات به کلمات، و از کلمات به حروف میرسیم و بعد از حروف هم به نقطه. اینا مجمل بحثی بود که حالا در این حروف مقطعه عنوان کرده بودیم، در کتاب بحثش پیش اومد و صحبت کردیم پیرامونش. و این رساله شیخ رئیس هم حالا پیرامون حروف مقطعه از نظریه که حالا جناب ابن سینا دادن این نظریه رو، که حالا چون نظری هست برای خودش، اون رو هم باز عنوان میکنیم، چون مفسرین نظریات زیادی در این زمینه دادن، ولی اصلش همون بود که گفتیم اینها خزائنن، خزینه هایی هستن برای کلمات. و در جایی آقا جان میفرماد که ما قبلا فکر میکردیم حروف مقطعه رمزن در قرآن، ابتدا فکر میکردیم حروف مقطعه رمزن، ولی بعدا رسیدیم که تمام قرآن رمزه، تمام حروف قرآن رمزه، چینش حروف قرآن تماما رمزه. که باز در همین کتاب و تا همین جا مباحثی رو داشتیم و عزیزان تا اندازه متوجه رمز کلمات الهی شدن، داغل تا این اندازه پی بردن که این کلمات تماما رمزن، و هر کس حالا به فراخور حال خودش چیزی در میابه. مثلا در سوره حمد، سوره حمد چند تا آیه داره؟ 7 آیه که سبع من المثانی و القرآن العظیم، سبع المثانی 7 آیه، که این 7 آیه و القرآن العظیم در کنار قرآن عظیم واقعه، یعنی اونقدر عظمت داره سوره حمد که بنابر روایات تمام قرآن در سوره حمده. 7 آیه داره و درست 7 حرف هست که در سوره حمد نیامده، 7 حرف که این 7 حرف تو سوره حمد نیامده. اون حروف به این ترتیبی که میگم، حالا چسبیده به هم بنویسید، ف ج ش سه نقطه، زه دستدار، خ و زه ری، چند تا شد؟ 7. این 7 حرف تو سوره هم نیامده. و نکته جالب اینجاست که تمام این حروف نقطه دارن، دقت کنید، تمام این حروف نقطه دارن، منقوطن. خب، و نکته دیگه این که هیچ کدام از این حروف جزء حروف مقطعه قرآن نیستن. 14 تا حرف داره حروف مقطعه دیگه، از نصف حروف نصف حروف داره. حروف مقطعه قرآن 14 حرفه، از 28 حرف نصفشو دارد. این هفتا جز هیچ کدوم چون جز حروف مقطعه نیستن. و این آیه ای رو که میخونم براتون، این حروف به ترتیب تو این آیه آمده، این حروف به ترتیب درست تو این آیه آمده. آیه چیه؟ اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمم مثله فی الظلمات اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. للکافرین ما کانوا یعملون. سوره انعام آیه 122. حالا در مورد این حروف که در سوره هم نیامده و تو این آیه تمامش به این ترتیب آمده، خواص و آثاری گفتن، خواص و آثار عجیب و غریبی که مثلا تحت شرایطی اگر روی یک شیء مثلا این حروف نوشته بشه بعد به روی قفلی دست میکشی اون قفل باز میشه، یا برای مثلا فلان خاصیت انجام بدی گره گشایی میشه، یا این آیه رو اگه مثلا فلان جور بخونی فلان اتفاق میفته. اینا از اثرات این حروف هست که حالا اون روایت رو در خاطرتون باشه، وقتی امام حسن و امام حسین مریض شدن جبرئیل نازل شد که یا رسول الله سوره ای از قرآن نیست که حرف ف در اون نباشه الا سوره حمد که حرف ف در اون نیست و ف آفته، چون سوره حمد ف درش نیست خاصیت شفا بخشی داره، خاصیت شفا بخشی داره. لذا گفتیم هفت آیه داره، هفت حرفه که درش نیست. لذا هفت حمد برای مریض میخونن، هفت حمد که جناب ابن عربی میگه من یه خانومی بود استادم بود، پیرزنی بود که خیلی عارفه بزرگی بود، میگه این هر کاری که میخواد انجام بده با سوره حمد انجام میداد، هر کاری که داشت. و میگه من تعجب میکنم مردم میگن ما مشکل داریم، اینا که سوره حمد و بلدن چرا نمیخونن مشکلشون حل بشه؟ حقیقتا مردم نمیرن سراغ قرآن، و الا با قرآن همه مشکلات حل میشه. لذا رسول اکرم رو جبرئیل گفت چون حرف ف در سوره هم نیست به این تعداد سوره حمد رو بخون به آب بدم حسن و حسین رو با اون قتل بده خوب میشن و خوب شدن. حالا این ف، حالا جه چیه؟ جیم چه خاصیتی داره؟ شین چه خاصیتی داره؟ سه سه نقطه چه خواصی داره؟ زی دستدار چه خواصی داره؟ خا را اینا همه چه خواصی دارن؟ چه از برکاتی دارن؟ چه اثراتی دارن؟ خب که در مورد حروف مقطعه و کلن قرآن خیلی گفتیم دقت کنید تو حروف قرآن، تو چینش این حروف که چه چیزهایی بیرون میاد، چه چیزهایی بیرون میاد و به یک چشمه یک کتاب عادی به قرآن نگاه نکن. قرآن رو وقتی تلاوت میکنی هزارم که فهمیدی بدون که هیچ نفهمیده یه قرآن، و با ادب تمام باید قرآن رو تلاوت کرد. به شخصی گفتن شاگردان آقای قاضی رضوان الله تعالی علی وقتی قرآن میخونن مکاشفاتی بهشون دست میده، آفاق و انفس رو میبینن. چطور ما میخونیم اینجوری نمیشه؟ در حدود بله، اونها با ادب تمام قرآن رو به روی دست میگیرن، میایستن و در مقابل رب العالمین قرآن رو تلاوت میکنن. ولی جناب عالی تا چونه میری زیر کرسی و قرآن رو میذاری رو شکمت میخوای قرآن بخونی. لذا در خوندن قرآن خیلی دقت کنیم. یه بار عرض شد خدمتون، بنده پامو یکی از زانوها ما آورده بودم بالا نشسته بودم قرآن میخوندم، ذهنم گذشت که اینجور قرآن خوندن اشکال نداره، من زانوم یکی از زانوهام بالاست. یکی دو هفته دیگه، یه هفته دیگه رسیدیم خدمت حضرت آقا، فرمود بله آقا یه شاگردی بود، یه استاد خیلی قوی داشت. یه بار استادش بهش گفت تو چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی؟ پاهاشو آورد بالا، بعد یه نگاه کرد به من، این دارم به تو میگم چرا اونجوری نشستی قرآن خوندی؟ باید موقع قرآن خوندن مؤدب با ادب تام و در محضر خداوند کتابش رو باز کنیم و تلاوت کنیم. ادب کامل رو رعایت کنیم در محضر قرآن، پامون رو به طرف قرآن دراز نکنیم، به طرف کتابهای دیگه هم باشه. مثلا در اتاقی که کتابهامون هست سعی کنید اونجا نخوابید، یا لااقل پاتون به طرف کتاب دراز نباشه موقع خوابیدن، چون تمام این راه ادبه. سرمایه راه رو حضور و ادبه، حضور و ادب. هرچی انسان مؤدب‌تر باشه، فرمود که از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. خب بریم به سراغ رساله شیخ الرئیس. حالا این رساله عربی، بنده ترجمهش رو میگم، ترجمه آزاد هم اونجایی که حالا احتیاج به توضیح داره عرض میکنیم، عزیزان بنویسن. بسم الله الرحمن الرحیم. رساله ای از شیخ الرئیس در حروف فواتح صور که دارای سه فصل است. فصل اول در ترتیب موجودات، که فصل خیلی مهمیه، ما اصلا کار بیشترون با همین فصله، حالا اون فصول بعدیش هم خوبه ولی این فصل رو خیلی کار داریم. فصل دوم در دلالت بر کیفیت حروف بر این عوالم و موجودات. فصل سوم در غرض و مقصود. اما فصل اول در ترتیب موجودات و دلالت بر خاصیت هر مرتبه ای، بدان که حق جل و علا ابداع کننده مبدعات و انشاء کننده کل است. و او ذاتی که ممکن نیست که متکثر یا متغیر شود. یا در جایی یا بر چیزی قرار گیرد. و همچنین ممکن نیست که وجودی در مرتبه وجود او واقع شود. تا چه رسد که فوق او قرار گیرد. و وجودی نیست مگر اینکه از او فیض میگیرد و بدو قائم است. تا چه رسد که بخواهد او از دیگری فیض گیرد. بلکه او ذاتی است که وجود است وجودی محض و حق و خیر محض و قدرت محض اما این الفاظ جدا جدا بر او بار نمی شود. یعنی اینکه این نیست که حالا که اینا رو که داریم قدرت محض خیر محض جدا جدا باشن اینها، بلکه چی هست؟ بلکه مفهوم اینها معنی ذات واحدی یعنی یک ذات واحد بسیط که خیر محض، قدرت محض، علم محض، نور محض و واجب الوجود، وجودش برداشتنی نیست. چرا؟ چون نفس وجوده، حقیقت وجوده، که این بحثای توحیدی رو داشتیم قبلا با عزیزان که حق تعالی خود وجوده و وجود برداشتنی نیست به هیچ وجه و هر چی که هست به طبع وجوده که موجوده، هر چی که هست به وجود قائم پا بر جا، هر چی که هست به وجودی که درک میشه و دیده میشه و وجود مثل هیچ چیز نیست، هیچ چیزی مثل وجود نیست، هر چی رو نگاه کنی بود و نبودش ممکنه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما این وجوده که برداشتنش امکان نداره. خب و او ذاتی که ممکن نیست در ماده باشد، ممکن نیست که حق تعالی بخواد مادی باشه، برای اینکه هزاران اشکال پیش میاد. یا اینکه مخالفت داشته باشد با امری بالقوه، بالقوه در مقابل بالفعل، یعنی که خودش اختلاطش با بالقوه امکان نداره. یکی از این آقایون خارجی ها بود، حالا اسمش هم یادم رفته، در مورد خدا ابراز نظر کرده بود. الحمدلله که ما سر سفره قرآنی، الحمدلله که سر سفره اهل بیتی. گفت بله، خدا، خداوند سبحان، حالا اونا که کمال مطلق و اینجور عبارات، و هیچ کس به پای خدا نمیرسه، هرچی موجودات ترقی کنن چون خدا هم در حال ترقیه داره به کمال میرسه، ما هرچی بریم باز خدا جلوتر از ما، چون داره سیر میکنه و به کمال میرسه. ای بیچاره، به کمال میرسه کی به اون کمال میده؟ پس یه خدایی بالاتر او باید باشه، پس او باید بالقوه باشه، به فعلیت نرسیده باشه که داره از قوه به فعلیت میرسه. خدا رو مثل یه انسان تصور کرده، همجوری که انسان داره به کمال میرسه خدا هم به کمال میرسه، منتها کمالات بی نهایت، خدا داره همینجوری میره، ما هم هرچی بریم به گردش نمیرسیم. خدای این هاستیم در حالی که ما حق وجود صرف کمال تلقه، اون لایتناهی وجوده، اصلا بالقوه و اینها راه نداره در حریم قدس او. خب چی نوشید؟ و امکان ندارد که ذاتی است که ممکن نیست که در ماده باشد یا مختلط با مخالطت با هم بالقوه باشد، یا آن که چیزی از اوصاف جلال، جلال ذاتی را دارا نباشد، چون همه کمالات مال وجوده، وجود نباشه هیچ کمالی نیست، از همه کمالات از آن وجوده، هر چی که کمال تصور کنی از آن وجوده، چیزی نیست که خارج از این باشه. خب چون ما قبلا پیرامون توحید بحث کردیم، صحبت کردیم، دیگه اینجا زیاد توقف نمی کنیم، بحث رو از روی کتاب ادامه میدیم. فرمود و اول ما یبدأ و ان عالم العقل، بعد میفرمود اول چیزی که ابداع شد از حق تعالی عالم عقل بود. و عالم عقل مشتمل است بر 10 موجود، حالا این قضیه اینجا رو تو پرانتز عرض کنیم که فلاسفه مشیا قائل به عقول 10 هستند، عقول 10 گانه که عقلی از عقل دیگه به وجود آمده تا رسیده به عقل دهم، و بعد از عقل دهم حالا نفس به وجود آمده، و بعدی جبرئیل رو عقل عاشر، عقل دهم گرفته که افاضه کننده به مادون فلک قمره. اینها یه مقدار جای بحث و تأمل داره، چون چرا 10 عقل شما میگید؟ چرا 10 عقل؟ خب اینا میان از رو افلاک، که برای اون افلاک نفوس قائل بودن و برای نفوس اینها عقول قائل بودن، که هر نفسی از عقلی زایش کرده، لذا به ترتیب اینها برای اونها تعداد عقول 10 رو قائل شده، که حالا کار به نظریه اونها نداریم. حالا اینجا هم که فرمود عالم عقلی دارای 10 موجوده، منظور اشاره به اون عقول 10 قائمتون بلا مواد، موجوداتی هستن که ایستا و بدون ماده هستن، خالیتون عن القوت و الاستعداد، خالی از قوه و استعداد هست، قوام وجود، قوام پابرجا هستن. بله؟ همین الان عرض میکنم خدمتون، خالی از قوه و استعداد است. عالم عقلی اولین موجودیه که، اولین عالمیه که از ذات حق انتشاء پیدا کرده، که هم از ماده و هم از صور مادی مجرده. ما در عالم ماده که هستیم هم دارای صورتیم هم دارای ماده هستیم، از اینجا بالاتر میشه عالم مثال. عالم مثال دارای ماده طبیعی نیست، اما دارای صور هست، که تجرد برزخی یا تجرد خیالی داره، مثل اون موجوداتی که در خواب میبینیم، موجود حقایقی که در مکاشفات مثالی دیده میشه، یا همینجور وقتی از این دنیا میمیریم وارد عالم برزخ میشیم، یا در معراج یا هر جایی که شما موجوداتی رو مجرد از ماده نه طبیعی مشاهده میکنید، همون عالم مثال یا حورقلیا یا عالم صور معلقه که بحثشو در قبل ما گفتیم، و بالاتر از عالم مثال عالم عقله که حقایقی هستن که ندارای صورتن و ندارای ماده، مجرد از صورت و ماده هستن، لذا حقایقی هستن بسیط، حقایقی هستن بسیط که نور صرفن، یه امتزاج درشون نیست، ترکیب درشون نیست، حد درشون راه نداره، علمشون محضه، قدرتشون محضه، نورشون محضه. خب حالا در این عالم عقول اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بحثی داشتیم در مورد زمان، گفتیم زمان از مختصات ماده. خب اگر جایی حرکت نباشه زمان نیست. خب یعنی امروز و فردا، الان و یه لحظه بعد، گذشته و آینده، این زمان باعث تغییر و دگرگونی میشه دیگه. یه قنچه باز میشه، میشه گل، به شکوفایی خودش میرسه، بعد پژمرده میشه، میریزه. تمام اینا رو در زمانهای مختلف داره سپری میکنه. حالا اگه جایی زمان نبود، آیا حرکت دیگه راه داره؟ نه، جایی زمان نباشه حرکت راه نداره. وقت حالا حرکت چی بود؟ حرکت رسیدن از قوه به فعل. پس وقتی حرکت نبود، قوه و فعلی هم دیگه در کار نیست. لذا موجودات عالم عقلی ازلی و ابدی هست. موجودات عالم عقلی ازلی و ابدی هست. نه، این صرف عالم مجردات محض، حقایق عالم عقل ازلی و ابدی هست. هیچ حرکتی، هیچ حدوثی در اونجا راه نداره. عقول، عقول مجرده، ارواح محضه. خب دیگه اون بعد از عالم عقول دیگه نداریم، نه دیگه. در عوالم امکانی بالاترین مرتبه عالم عقله. خب حالا به من بفرمایید ببینم جانم. زمان به این نحوی که در عالم ماده هست نه، اما حرکت هست، یه حقیقت و مایی از زمان رو دارا. بله حرکت هست که شما تو بهشت وقتی دست دراز میکنی سیبو از درخت میکنی، دستتو دراز میکنی سیبو میگیری میکنی، خب اینا یکی پس از دیگری داره واقع میشه. بلندتر فرمایید. در عالم مثال، بله حالا عرض میکنیم که در عالم مثال اندازه ای تکامل هست، تکامل برزخی که دیدیم، ولی بحثمون در عالم عقول فعلا در عالم عقوله که اونجا اصلا هیچ حرکتی وجود نداره. اونجا یک، چون حرکت مال نقصه، نقص قوه، رسیدن از قوه به فعل. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو من ندارم دارا بشم. جوون ریش نداره، به فعلیت میرسه ریش در میاره، مثال میگم ها، داره از قوه به فعل میرسه. تخم تخم درخت پرتقال میکارید، بالقوه درخت پرتقاله، اما درخت پرتقال نیست، حرکت میکنه تا درخت پرتقال میشه. پس حرکت مال نقصه، از نداری به دارایی میرسیم. حالا اونجا عالم فعلیت محض، کمال محض، قوهی نیست، جهلی نیست که بخواد به علم تبدیل بشه، ظلمتی نیست که بخواد به نور تبدیل بشه، نور صرفه، علم مطلقه، که در روایات تعبیر روحانیین میشه از اینها. روحانی یا روح، که اگه در خاطرتون باشه گفتیم اون تکثر ملائکه تو همین کتاب داشتیم، اون تکثر ملائکه زیر سر وحدت روحه، یعنی روح اون حقیقت روحانی فرشتگانه، روح اون مرتبه مجرده فرشتگانه، که اون تکثری که در ملائکه هست اون حقیقتش میشه چی؟ روح. خب حالا بذاریم بحث عالم عقول درست پیاده بشه، جج بالا مثالا میرسیم. خب اجازه بدید، حالا آخه ما الان تو عالم عقلی، بحث عالم مثال میرسیم انشاءالله. اجازه بفرمایید، بلندتر بفرمایید. اینا ممکنه هم، بله حقایق ممکنه. البته حالا بحث ساز میاریم در مورد عالم عقول، که اینا از شدت قرب به حق اون وجهه امکانیشون اصلا لحاظ نمیشه، از شدت قرب، که تمام اوصاف کمالی حق در اینها متجلی شده. خب ما میگیم که خداوند غضب میکنه، ها، خداوند خوشحال میشه، غضب کردن میگه از حالی به حالی در آمدن نیست، ها، غضب کردن از حالی به حالی در آمدنه، عقول از حالی به حالی در نمیان که مخلوقات خداونده، چجور اون ذات قیومی میخواد از حالی به حالی در بیان؟ که از حالی به حالی در آمدن نشانه نقصه. یکی از عرفا میگه بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خوشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد. چرا؟ که او در بند من است تا من خود چون کنم. یعنی خدا تحت تأثیر منه، من عصبانی میکنم خدا رو، من خدا رو خوشحال میکنم، ای چه خدایی شد که من بخوام روش اثر بذارم. لا بل دوستان در ازل دوستانن و دشمنان در ازل دشمنان، که در روایات زیاد همین در نهج البلاغه آمده در مورد حق تعالی، لا تسبق له حال حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، خدا از حالی به حالی در نمیاد، منزه از اینه که ازم بقادر حالی به حالی در بیاد، همه احوال اونجا جمع هست. همه احوال رو اول خداوند سبحان آفریده، دوم همه احوال در اونجا جمع به یک مرتبه، نه اینکه از یه حالی به حال دیگه بره، اونم من اثر بذارم رو خدا، خدا رو از یه حالی به حال دیگه کنم. عوالم عقول منزه از اینه تا چه برسه به حق سبحانه و تعالی. حالا پس معنی خشم خداوند چیه؟ که میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غضب خدا یعنی چی؟ غضب خداوند مثل ما نیست که چون لیس که مثل شیعه، هیچی مثل خدا نیست. غضب خدا مثل غضب ما نیست. غضب ماست که از حالی به حالی در میاییم. غضب خدا در روایت داره عذاب خداست. شما وقتی یه کاری میکنید طبق این نظام آفرینش عذاب نازل میشه. نظام آفرینش نوامیسی داره که انبیا آمدن به ما گفتن آقا این کارو نکنید، این کارو بکنید. کلیدهایی هست تو این عالم. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، آیه قرآنه. حالا کدوم یکی از انبیا به قومشون فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. استغفار کنید و توبه کنید به درگاه خداوند که باران را بر شما فرو می‌فرسته و قوت شما را زیاد می‌کنه. خب این یه حکم کلیه، این یه کلید الان، یعنی یکی از اثرات استغفار آمدن بارانه. یه حکم کلیه، استغفار زیاد کنید باران میباره و قوتتون زیاد میشه. خب همین جوری که این حالت هست فرمود اضافه شد زنا لکثرت زلازل، وقتی زنا فاش میشه زلزله ها زیاد میشه. یه قانون تو این عالم، آقا این کلید رو بزنی برق روشن میشه، اون یکی رو بزنی خاموش میشه. ما از این خاموشی تعبیر میکنیم به عذاب الهی، به خشم الهی. میگه وقتی اینجوری کنید چنین چیزی به سرتان میبارد، نه اینکه خدا عصبانی شده آی بگیرید منو رگاهی گردنش بزنه بیرون همه تونو پوستتونو میکنم. را بگیرم خدای چیزی مثل منو خودشونه عصبانی میشه خوشحال میشه نمیدونم. خداوند منزه از این حرف هاست. خب عالم اهول حدود درش راه نداره. اینا را اگر خوب بفهمید به اون لباب معرفت میتونید برسید. دین شناسی همینه. خیلی از علمای میبینیم گرفتاری مطالبی هست، متکلمین اهل که انسان واقعا خندش میگیره، اینو خدا رو یه چیزی مثل خودش تصور کرده. من اومده حالا پیرامونش بحث کرده. خب عالم عقول فرمود خب و استعداد درش نیست. بله چجوری قوت زیاد میکنه؟ انجام بده ببین چجوری قوت زیاد میشه. که باز در روایه آیه دیگه هم هست که یمدد کن به اموال و بنین، با مال و فرزند شما رو مدد میکنه. که اون قوهی که اونجا میگه منظور مال و فرزنده. لذا آیه دیگه اومد پیش امیرالمومنین گفت بچه دار نمیشم، گفت استغفار کن، استغفار کن خدا فرزند بهت میده. و میگه این کار کردم و فرزنددار شدم. چون خود آیه قرآن میفرماد یمدد کن به اموالم و بنین، فرزندتون میده. اینا کلیده تو عالم. همین کلیدها رو فرمودن گناه نکنید، دزدی نکنید، زنا نکنید، فلان نکنید، که اگر انجام بدید بلا نازل میشه براتون. بله بله بله. از اونجا یک حقیقت یک پارچه است عالم عقلی. خب اونجا اون وقت بعد از اون چیز پیش میاد، ارباب انواع. اون ارباب انواع که پیش میاد اونجا یک نحوه تکثر به اون صورت، اونم تکثر نمیشه، تکثر اینجا، چون همه اونجا موجودات هم دیگر رو تعقل میکنن، حجابی در اونجا نیست، همه با هم دیگه متحدن، یک پارچه از عالم عقلی. در این خودش حالا اون که میفهمم امام نالا وله مقام و معلوم، اون ملائکه که باز در عوالم مثالی هست، تا حالا برسیم به اون مرتبه روح که او دیگه میشه جزء عوالم روحانی و بقول سر. خب فرمود خالیتون عن القوت و الاستعداد، خالی از قوه و استعداد هست. اغولون ظاهره و صبرون باهره، اغولی هستن درخشان و صوری هستن نورانی. لیس فی تباع آن یتکسر او یتغیر، در طبیعت آنها نیست که متکسر یا متغیر باشند، تکسر در اونها وجود ندارد. این کتابی هست به نام آسولوجیا، آسولوجیا یعنی معرفت و ربوبیه. این کتاب مال جناب افلوتینه، افلوتین که حالا کتاب خیلی مورد توجه فلاسفه و عرفا بوده. در اونجا میفرماد که صاحب آسولوجیا در مورد عالم عقلی میگه العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در همه، عالم عقلی مثل عالم ماده متجزی نیستن. شما دست رو این قسمت مسجد میذارید با بقیه قسمت ها فرق میکنه، اما اونجا رو دست رو هر چیزی که میذاری همه در او هستن. نه خیر، حالا یه بحث دیگه است، حالا اون کلیاتی که میگن این نیست، کلیات عالم ماده رو میگن، اونم کلی، حالا یادینیم به چه معنی کلی، در مرتبه کلی کلیه، در مرتبه جزئی جزئی. بحث چی بود؟ بحث در این بود که عالم ماده جز جزئه. شما یه صفحه از این کتاب با بقیه صفحه ها فرق میکنه، اما در عالم عقلی همه در همه، یعنی هر جایی که انگوش بذاری همه چی اونجا هست، در هر قسمتی همه قسمت ها هست، چون جز جز، تبعید، محدودیت، حد، اینها برداشته شده از اونجا. عالم نور صرفه. حالا به تبع چیز در همه عوالم هست، بریم به ایجو جهنم در عالم مثالی، آخرت خودش قیامت در عالم، بله عالم آخرت در عالم مثال صورت داره، بهشت، آتش، نه اونها این عالم عقولی که گفتیم اینجا میگیم در شریعت به عالم روحانیین تعبیر شده، روحانی. خب فرمود در طبیعت اونا نیست که متکثر یا متغیر بشن، تغییر و تغییر اونجا راه نداره، چون ازل و ابد یکی اونجا. در اسماء قیامت میخونیم که هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، شما و اولین رو در اون جمع میکنیم اونجا. کسی که به این روز میرسه همه موجودات رو اونجا جمع میبینه، اونجا همه مجتمع، تمام قطعات زمان اونجا جمع هست. خب ما در یه قطعه از زمان هستیم، ارسطو در یه قطعه دیگه بود، نمیدونم مثلا داریوش کبیر در یه قطعه دیگه بود، پیامبر اکرم در یه قطعه دیگه بود، آقا موسی بن جعفر در یه قطعه دیگه بود، ولی اونجا تمام قطعات زمان جمعه، جمعناکم و الاولین، که جناب میر داماد در اون مکاشفه‌ای که از خودش نقل میکنه یه به ذکر یا قنین و یا مغنی مشغول بودم، به یک بار پرده ها کنار رفت و تمام موجودات رو، تمام ذرات نظام عالم هستی رو و تمام قبائل کفر و ایمان رو از امم ماضیه و آینده همه رو مجتمع دیدم که همه جمعن و به یک زبان دارن ذکر خداوند رو میگن، که اونجا یوم الجمعه، که اونجا برسی میبینی آسمان ها در هم پیچیده شده، همه اونجا مجتمع هست، این بساط کثرت اونجا جمع شده. که حالا بازم ایشالله در مورد این عالم عقلی مقدار، چون باید ذهنتون جدا بشه از عالم ماده، این مقدار فاصله بگیرید تا بتونید خوب درک کنید عالم عقل رو انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.